سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نشکره و نستغفره و نتوکل علیه. در اول جلسه معمولا ما یه دعای نقدی داریم قبل از این که جلسه شروع بشه. دعا میکنیم اول جلسه پیشکش به ساحت مقدس آقا جان و مصاحب الزمان بشه، انشالله قبول کنه، و دوم انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم. دعای عاقبت به خیری رو هم بارها خدمت برادران و خواهران عزیز عرض کردم. هر وقت میخواید دعا کنید عمیق دعا کنید. خودم و شوهر و بچه هم برای خانوما و ما آقایون، خودم و زن و بچه‌م خیلی خوبه، ولی این خیلی کوتاهه. 40-50 سال دیگه از ما هیچکی نمونده، رفتیم هممون، ولی بچه هامون هستن. چه بسا خداوند در نسل من و شما یه نفر رو قرار بده که باعث افتخار امام زمان باشه. این دعاها از همین دعاهاییه که الان خدمتون عرض میکنم. خدایا خودمون و نسلمون و نوامیسمون رو تا قیامت محب محمد و آل محمد قرار بده به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه قبل دوستانی که بودند، من چون چند تا جلسه مهدویت میرم، حالا شاید بعضی از شماها تو بعضی از اینها به صورت مشترک باشید، عرض کردم که منتظر واقعی نشانه هایی داره که ما اون نشانه ها رو باید استخراج بکنیم و خودمون رو با اون مطابقت بدیم. بعضی وقتا هم که میشینیم برای امام زمان فکر میکنیم فقط ما هستیم، الان 50 نفر 100 نفر توی امامزاده عبدالله نشستیم، غروب روز جمعه است و دلمونم گرفته برای امام زمان، و بعد فکرم میکنیم ما چقدر کمیم، ما چقدر مظلومیم. به نظر شما دنیا در مورد امام زمان چی فکر میکنه؟ بعضی هم به شما میگن عذر میخوام ازتون، امول شدی، اسکل شدی، دنیا دنیای هوش مصنوعیه، دنیا دنیای پیشرفته، این اداها چیه؟ منتظر امام زمان یعنی چی؟ از این حرفا شما تو جلسات، تو ماشین، بعضی وقتا تو مهمونی ها، خیلی وقتا توی جلسات جدی میشنوید. جواب اول، ما 10 تا نهله بزرگ فکری در دنیا داریم: مسلمان، شیعه، سنی، مسیحیت، یهود، زرتشت، بس بودایی ها، هندوها، کنفیسیوس، بعد چند تا مثلا تفکرم داریم که زیاد حالا عمیق نیستن. از این 10 تا من یه آمار بهتون بدم که دلهاتون قرص به که شما تنها نیستید. 1,300,400,000,000 مسلمان اهل سنت هستن که معتقدن مهدی خواهد آمد. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تنها تفاوت ما با اهل سنت، یادتون باشه، تو تولد آغاز، وگرنه حدیث جابر رو اونها هم قبول دارن که یه نفر خواهد آمد نام، کنیه و دنیا را پر از عدل و داد، حتی اسمش هم دقیقا همون اسمی رو میگن که ما میگیم. پس این 1,400,000,000 برادران اهل سنت ما هستن که اعتقاد دارن و انگیزه دارن برای بحث ظهور. 300-400 میلیون شیعه ایم که الحمدلله بیشتر شدیم، این نزدیک 2 میلیارد نفر از 8 میلیارد. 2.5 میلیارد مسیحی داریم که اینا معتقدند ماشیح خواهد آمد. خب اینها هم در حقیقت در آمدن امام زمان تشکیک ندارن، چون اونا معتقدند کنار امام زمان مسلمون ها مسیح هم بفرمایید رجعت میکنه. 2.5 میلیارد مسیحی با 2 میلیارد حدوداً مسلمان، نزدیک 4-4.5 میلیارد از 8 میلیارد نفر فقط با 2 تا نهله فکری منتظرن. نزدیک حالا کم و زیادش 50 میلیون حالا در اقصانقاط عالم زرتشت داریم که معتقدن سوشیانس خواهد آمد، منجی که در تفکر زرتشت وجود داره. هندوها معتقدن کالکا خواهد آمد. بوداها معتقدن که میتریا خواهد آمد. من بارها عرض کردم این حرف ما نیست، دنیا در بحث آمدن منجی هیچ شکی نداره، فقط اسامیش فرق میکنه. یه هندو داره دعا میکنه که میتریا بیاد و اون نجات پیدا کنه، یک بودیست داره دعا میکنه که کالکا بیاد، مثلا یک جینیست و جینیست دعا میکنن که یک آواتار 72 بیاد. ببینید اسم منجی و موعود در دنیا متفاوته، وگرنه از این 8 میلیارد نفر ما 1,200,000,000 آتئیست داریم، یعنی کسانی که خدا ندارن. مابقی اینها در هر تفکر، دین و آیین منتظر منجی هم. پس خواهر خوبم، برادر بزرگوار، میای اینجا کنار امامزاده عبدالله دم غروب جمعه میشینی، دلت برا امام زمان میگیره، بعد خودت به خودت میگی که یعنی کیا هستن؟ خیلی ها در این عالم دارن امام رو صدا میزنن، ولی هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست احوال من. هر کسی با زبان خودش داره منجیش رو صدا میزنه. اینو براتون گفتم که این گلهایی که میذارید و انتظاری که درش مشارکت میکنید تنها نیستید. یه وقت تو بعضی از جلسات دیدید بعضی ها ادای آدمهای ببخشیدا روشنفکر رو در میارن، این کارا چیه میکنید دیگه؟ بعد از گذشت این همه سال، بعد از گذشت این همه اتفاقات، دنیا داره به سمت هوش مصنوعی، دنیا داره به سمت نمیدونم تصرف ستارگان. هیچ بحث رشد علمی مغایرتی با بحث انتظار نداره. و لذا اولین نکته اینو گفتم، برای این که وقتی میایید تو جلسه امام زمان میشینید با دلگرمی بیایید بشینید. ما همه بشریت دارن دعا میکنن که اون موعود و اون منجی بیاد و بتواند دنیا رو به اون عدل و داد برسونه. این نوع موضوع اول که میشه گفت یکی از مهمترین موضوعاتیه که همه ما در جلساتی که میشینیم، مخصوصا جوونا و نوجوونایی که گاهی وقتا برای من و شما صحبت میکنن، شبهات زیاده. الانم دارید میبینید تو فضای مجازی، تو اینستا، تو سکوهای مختلف داخلی و خارجی چه بلایی داره سر اعتقادات بچه‌های ما میاد. همین ها باعث میشه وقتی ما این سوالات رو جواب نمیدیم، اینا یه دونه لقمه میدن تو گلو گیر میکنه، بعد لقمه بعدی و لقمه بعدی ببخشید خفش میکنه. بعد میبینی رفیقت که با تو میومد جلسه امام زمان دیگه نمیاد، رفیقت که باهات میومد نماز جمعه زیارت عاشورا دیگه نمیاد. چی شده؟ یه جایی گیر کرده، به قول رهبر شهیدمون یه جایی این ذهن درگیر شده. یه نفر میخواد این قفلهای ذهنی رو باز کنه، نه با داد و بیداد، نه با متهم کردن، با ملایمت، با مهربانی، با دلایل قشنگ، با دلایل علمی، با ایجاد رفاقت. اینها رو ما نباید بذاریم از دستمون بره. پس این نکته اول که خدمتتون عرض کردم، میایید تو جلسه امام زمان میشینید، هم دلهاتون گرم باشه، هم مطمئن باشید که همراه با شما میلیون ها نه میلیارد ها نفر دارن منجی رو صدا میزنن، ولی شاید در صدا زدن منجی نامش، مشخصاتش شاید با ما متفاوت باشن، ولی همه بشریت منتظر آمدن منجی و موعود. اما من چون صحبت هام در بحث انتظار بیشتر رو سبک زندگی اسلامیه، امروز میخوام 5 تا شاخ گل به شما هدیه بدم از منتظر واقعی در قرآن. یه سوال، کسی که میاد اینجا میشینه، خانم آقا فرقی نمیکنه، اگر ازش بپرسن منتظر واقعی از دیدگاه قرآن و اهل بیت کیه؟ خب هر کسی شاید یه چیزی بگه. الان به من بگن آقای قاسمی شما از دیدگاه خودت بگو منتظر، شاید من 10 تا 20 تا 30 تا شاخصه بگم، ولی آیا اینا درسته؟ ما مبنامون قرآن و اهل بیته. وقتی قراره در مورد شاخصهای سبک زندگی اسلامی منتظر واقعی صحبت کنیم، به نظر من بریم سراغ قرآن و اهل بیت، قشنگتر، زیباتر و مطمئنتره. این 5 تا شاخه گل رو خدمت شما عرض میکنم، با همدیگه مرور کنیم تو این یه رو 20 دقیقهی که باقی مونده، انشالله بتونیم به نتیجه برسونیم. اولین شاخصه منتظر واقعی در سبک زندگی اسلامی در خانواده‌های منتظر، اول ایمان و باور راسخ به خدا، به پیامبر، به دین و به معاد. چرا دارم اینو میگم؟ برای این که من بدون ایمان و اعتقاد اصلا نمیتونم منتظر واقعی باشم. میدونید الان به ما چی میگن؟ بعضی وقتا به ما میگن شماها چطوری تا الان شدید 300-400 میلیون؟ به ما شیعه ها میگن ها. شما برید مثلا منصور دوانیقی، حجاج ابن یوسف ثقفی یه زندان داشت، معذرت میخوام، زن و مرد تو این زندان، فقط دیوار بود این زندان، سقف نداشت، خونه توش نبود. اینا زمستون و تابستون زیر آفتاب و برف و سرما با عرض معذرت خیلی از این خانم ها به خاطر اینکه غذا نبود، لباس نبود، اینا این لباساشون پاره میشد، روسری نداشتن، آفتاب که میزد این زنها برهنه بودن، بعضیا بعضیا نیمه برهنه بودن، خجالت میکشیدن. آقایون تو زندان بلند میشدن. ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. آقایون پشت به خانوما دست به دست هم میدادن، یه دیوار انسانی درست میکردن که خانومهایی که اون طرف روسری ندارن، شاید مثلا لباسشون پاره و مندرسه، به خاطر این که در مثلا روشنای روزه خجالت نکشن، به خاطر این که حیا میکردن، به خاطر این که نداشتن، تو زندان بودن. ما اگر امروز ناراحتیم به خاطر این که میبینیم چادرها و روسریها کمرنگ میشه، گاهن ببخشید اونایی که تو کشور ما مستقیم وایسادن در مقابل دیدگاه رهبری و دلسوزان جامعه گفتن ما نمیتونیم قانون حجاب اجرا کنیم، اگر ما ناراحتیم به خاطر این دوتا لاخمون نیست. همه تون میدونید و هممون میدونیم بحث شیطان اصلا حد یقف نداره. خدا شاهد، من شبها میام تو این جاهای مختلف برای این موضوعات تجمعات صحبت میکنم، بعضی وقتا خانمهایی به من اعتراض میکنن که میبینم خودش زیاد، ببخشیدا، حالا مثلا یه روسری سرش، موها بیرونه، خانمی که مثلا وضعیت حجابش اینطوریه میاد میگه که مثلا آقای قاسمی اوضاع خیلی داره بد میشه. ما خودمون کسی بودیم که میگفتیم کاری نداشته باشید، ولی الان داریم میبینیم از اون ور پشتمون داریم میفتیم. یه نفر به ما بگه آقا مثلا قراره تا کجا این بحث بی‌حجابی پیش بره، چون میدونید در همه دنیا اینو اجرا کردن، منو ببخشید، شل حجابی، بی‌حجابی، برهنگی، هرزگی، حرامزادگی، پنج مرحله در همه دنیا اجرا شده. اگه شما میبینید بعضیا رو گرفتار میشن که روزی چند دلار، حالا نمیدونم به پول خودمون، به پول اونوری ها پول میگیرن، معذرت میخوام، فقط بعضی جاهام در مثلا شهر قم، در شهر مشهد، مخصوصا در اماکن مذهبی بیان عمدن با یک شرایط زننده حاضر بشن که آرام آرام قبح بیهجابی رو بشکنن. خب ما که میدونیم چه خبره، ولی وقتی میگیم باور، باور به اونی که اگر من و شما این باور رو از دست بدیم دیگه معنی برای انتظار وجود نداره. باور ما اینه که امام زمان خواهد آمد، باور ما اینه که خدا در قرآن میفرماید ولینصرن الله من ینصره، خدا در قرآن میفرماید کسی که ایمان آورد، ان الذين امنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ما باور داریم خدا به ما گفته وقتی ایمان آوردید، بعد عمل صالح انجام دادید، بعد مقاومت کردید، خداوند نیروهای غیبیشو برای شما نازل میکنه. آیا ما در بحث آخرالزمانی در خانواده هامون، برای زنمون، برای بچه هامون، برای دخترمون، برای پسرمون، برای پدر و مادرامون، تفکرمون، باورمون، باور امام زمانی هست؟ پس اولی شاخه‌ای که ما از قرآن و اهل بیت وام میگیریم که سبک زندگی یک منتظر باید چه شکلی باشه، این باورمندی در جامعه دینی بسیار بسیار کمک میکنه. این که ما الان خیلی جاها داریم میبینیم که جامعه داره به سمت خدای نکرده بیحیایی حرکت میکنه، علتش اینه که ما باورهامون سست شده، علتش اینه که ما دین در بین ما یه مقداری شل شده. وگرنه ببخشید این آدم آدم خوبیه، من دارم الان تو مراجعینم به مردم کمک میکنه، خیر هست، نمیدونم این ور اون ور تو جهیزیه کمک میکنه، دارم. آ همین هفته گذشته من کربلا بودم، یه مادر بزرگواری اومد پیش من گفت آی قاسمی تو رو خدا به دادم برس، تو خانواده ما یه عزیزی هست برای کمک کردن به دیگران سر از پا نمیشناسه، شما کافیه بگید این بچه کتاب نداره، این بچه کفش نداره، میره پیداش میکنه، میاره، مرتبش میکنه، خونه، زندگی، اما به سمت دعا، اما به سمت خدا، اما به سمت قرآن، اما به سمت اهل بیت اصلا گرایش نداره. خب ببینید این رشد پفکیه، این رشد کاریکاتوری خوب بودنه، به ما یه چیزی گفتن ولی اصل داستان که باورمندی به خدا، قرآن و اهل بیت رو آرام آرام در قالب این که ما میخواهیم انسان باشیم، ما میخواهیم فقط به دیگران خدمت بکنیم، اینا خیلی کلمات قشنگیه و اتفاقا خیلی جاهام از ما تلفات میگیره، خیلی جاها آدمای خوبی داریم که با همین روش رفتن و گیر کردن.
پس اولین شاخصه در خانواده منتظر سبک امام زمانی اینه که اعتقاد قلبی به خدا و باورمندی به معاد، اون چیزهایی که به عنوان اصول دین و اصول مذهبن، اینا رو اگر از کسی بگیری دیگه چیزی براش باقی نمیمونه. چون فرصت ندارم ازش میگذرم. دوم، صبر و شکیبایی در همه حالاته. خب یکی از چیزهایی که الان شما منتظرینی که اینجا نشستید، هزار و نزدیک 200 ساله، حالا کم و زیاد 1100 خورده ساله از غیبت کبرای امام زمان گذشته، این مردم در طول این 1000 و چند صد سال چطوری دووم آوردن؟ چطوری ما تونستیم این 1000 و چند صد سال رو بدون امام زمانمون هم رشد کنیم، هم راه رو گم نکنیم، هم تکثیر بشیم، هم امروز تبدیل بشیم به یکی از دغدغه های نظام سلطه؟ چون صبر کردیم. آی سروستانی در کتاب ظهورش یه مثالی زده، من تو جلساتم میگم، میگه که پسرت میره سربازی، میفته کجا؟ سخت‌ترین نقطه مثلا ایران، زمستون، افتاده بالای کوههای مثلا اورامانات، یه جایی که اصلا دیگه زمستون که شروع میشه دیگه اصلا نمیتونن برن، با گاهی وقتا با هلیکوپتر میبرن تو پاسگاهاشون براشون غذا میندازن. میری اونجا با برف 3-4 متری میری پسرتو پیدا میکنی، نگاه کن بابا اینجا چطوری دووم میاری؟ پسر شما یک جمله به شما میگه، به شما میگه بابا جون بالاخره این روزها بگید آفرین تمام خواهد شد. چون امیدوار این سختی های روز تموم میشه، پس در مقابل سختی ها مقاومه. علت این که شیعه تونسته تا الان دووم بیاره اتفاقا همین نشستن ها و یا قیاس المستقیسین گفتن هاست. بعضی ها میگن شما چی میخواید از این ذکرها؟ ما میگیم در طول 1000 و چند صد سال اون چیزی که شیعه رو نگه داشته امید به آمدنه. اگر این امید رو از شیعه بگیری خورد میشه. بعد فوکویاما رو نگاه کنید، اینا چقدر نامردن، چقدر قشنگ ما رو میان آنالیز میکنن. میگه شیعه دو بال دارد، دقت کنید، بال سرخ ریشه در کربلا، بال سبز ریشه در انتظار. بعد میگه پرنده شیعه افق پروازش خیلی بالاست، تیرهای ما بهش نمیرسه. بعد یه چیز بالاتر، این پرنده یک زره فولادی به نام ولایت فقیه داره. این نظریه ی آقای فوکویاما در کتاب جلد 4 پایان تاریخشه. ببین چقدر قشنگ اومدن ما رو آنالیز کردن. صبر، اون چیزی که تونسته ما رو تا الان نگه داره صبر. صبرم امام رضای عزیزمون گفته صبر در 3 چیز حتما باید متنه. صبر در معصیت. امروز روز صبر در معصیت در جامعه ما آستانش خیلی پایین اومد. خیلی. منو ببخشید. من الان تو مرکز مشاورم خیلی از عروسا و دومادها و دختر و پسرای جوون که درگیر میشن با همدیگه میان، یکی از دلایل درگیریشون فضای بگید مجازی. من فکر میکنم آخر شب خانومم خوابیده، خانوم فکر میکنه شوهرش خوابیده، مثلا پسر یا دختر فکر میکنه پدر و مادر خوابن، من تو این سکوهایی که دارم وارد میشم نعوذ بالله خدا هم حضور بگید ندار. صبر در معصیت. الان بین تولید محتوا تا رسیدن به دست شما در مباحث معصیت چند ثانیه فاصله است. دوم، صبر در اطاعت. یه سوال ازتون بپرسم صادقانه جواب بدید، نماز صبح سخت یا راحته؟ آفرین، سخت. خدا داره ما رو تربیت میکنه. من و شما وقتی از بستر بلند میشیم، اگه زمستون باشه بستر گرم، اگه تابستون باشه کولر داره کار میکنه جای خنک، وقتی شما بیدار میشی وضو میگیری با آب سرد وای میسی جلوی خدای خودت و رکوع و سجده، سخته دیگه. خدا چرا اینو به تو میگه؟ میگه سختی اطاعت رو باید صبر کنی تا به نتیجه برسی. اطاعت سختی داره. سوم، صبر در مصیبت. که خیلی جاها من و شما وقتی میرسیم به اینجا، میریم در خانه حضرت زینب سلام الله علیها، وقتی یزید طعنه زد به حضرت زینب گفت خدا رو شکر میکنم شما رو ذلیل کرد و ما رو پیروز کرد، حضرت زینب یه جمله‌ای گفته که در تاریخ ماندگار شده، و ما رأیتو بفرمایید الا جمیلا. یعنی چی؟ یعنی صبر کردن میتواند حتی رأس نی، حتی سر بریده سید و شهدا هم زیبا باشد، ولی اگر شما بدونید برای چی دارید صبر میکنید. این دومین شاخصه یک منتظره که اهل صبر و بردباری باشه. سوم، محبت خالصانه و دائم برای امام زمان. شنیدید همتون علامه هلی یه چند نفری دید خیلی تو جلسه دارن از هوش میرن هر روز، و این میگه من آقا رو دیدم، و اون گفت من چشماشو دیدم، و این گفت ابروشو دیدم، و الهی من فداش بشم، و بعد هی میگفتن آقا چرا نمیاد، ما این همه عاشق، ما این همه. حضرت آقا به حضرت علامه هلی گفت که هفته آینده میام به خانه شما، 40 تا از اونایی که خیلی عاشق منن اونا رو جمع کن. اومدن کنار هم دیگه، نه شما از من بهتری، آقا شما من نمیدونم مخلصتری، 40 تا از بهترینا جمع شدن تو خونه همین رئیس هیئت، و آقا تشریف آوردن مستقیم از نردبون رفتن بالا پشت بوم، گفتن علامه بیا. علامه رفت بالا و خلاصه اینایی که تو حیات بودن بعد چند لحظه دیدن خون از ناودون اومد ریخت پایین. اینا یه نگاهی به هم کردن، ای داده بیدا، این که رئیس همه با. بعد صدا زدن قصاب محل رفت بالا، دوباره خون اومد. بار سوم اومدن کنار دیوار، کنار پشت بوم، دیدن هیچ کی تو حیات نیست. فرستادن دنبال تک تکشون، همه رو آوردن. حضرت علامه فرمودند که آقا اومدن و رفتن، ولی به من و شما یه چیزی رو گفتن، محبت خالصانه برای امام باید وجود داشته باشه، نه ادا در آوردن. جانم فدای حضرت زهرا. یه نکته‌ای داره در مورد اخلاص، خیلی قشنگه. میگه شما وقتی از پستون حیوان شیر میدوشید، ببخشید، این شیر از بین دو تا نجاست عبور میکنه، خون و قاذورات شکمی حیوان. ولی وقتی شیر رو میدوشید، این شیر نه رنگش قرمزه، نه رنگ دیگه‌ای داره، نه بوی خون میده، نه بوی قاذورات، سفید، پاک و تمیز. ببینید ماها اعمالمون رو و محبتمون رو از بین این، ببخشید، آلودگی های دنیا باید عبور بدیم، اون محبت صادقانه و پاک رو برای امام زمان خرج کن. همه میان، خیلی ها میان در خونه امام زمان، ولی خیلی ها، ببخشید، برای اینه بالاخره میگه آقا میریم اونجا جلسه، حالا چند نفرم اونجا هستن، سوء تفاهم نشه، ما رو میبینن دور هم دیگه هستیم، یه پذیرایی هم میشیم، بعد یه وقتی هم پرسیدن فلانی چه جور آدمیه. آیا واقعا در بحث اخلاص همه ما اون اخلاص در محبت رو داریم؟ امیرالمومنین فرمود الناس هالکون، همه مردم هلاک میشن، الا عالمون، مگه کسایی که عالمن، یعنی حق حساب و کتاب و حلال و حرام رو میدونن. بعد بار دوم فرمود کل العالمون هالکون، همه علما هم هلاک میشن، الا العاملون، مگر علمایی که به علمشون، بگید، عمل میکن. بار سوم فرمود کل العاملون هالکون الا الخالصون. خیلی سخته. میگن در آخر الزمان ملائکه میان کنار قبر، از هر 1000 نفر یه نفر شب اول قبرش رو رد میشه، اینا با تعجب به هم نگاه میکنن، میگن چطوری شده؟ چطوری این تونست از بین این همه گرگ که منتظرن از دست ما در بیارن این محبت؟ محبت خالصانه. واقعا گاهی وقتا این محبت خالصانه یک قدمش نجات میده. نمیخوام بگم همه ما که داریم میایم هممون شبیه هم شکل هم باشیم، ولی خیلی ها بودن. مثلا همین رسول ترک رو شما وقتی میایید خاطراتش رو میخونید، با عرض معذرت، یه آدم لاتی بوده. وقتی میاد بیرونش میکنن، بعد دوباره میرن خوابش رو میبینن، میان در خونش که ما شما رو دیدیم، شما در خیمه های سید الشهدا، ببخشید، کلب خیمه های سید الشهدا بودی. میگه ایشون نشست رو زمین، گفت حالا که من شدم سگ در خانه امام حسین، زنجیر به گردنم بندازید تا من بیام. هرچی التماسش کردن، هرچی التماس کرد، روحانی مسجد، هیئت و مناگو، نمیشه. بعد میگه وقتی اومد توی جلسات امام حسین، وقتی این ناله میزد، مردم به ناله رسول ترک گریه میکرد. وقتی هم از دنیا رفت، توی تهران تمام هیئت‌های سینه‌زنی اومدن، همه به هم میگفتن آیت الله از دنیا رفت. چرا؟ چون تا وقتی اونوریه، واقعا اونوریه، ولی وقتی گفت آقا جان نوکرتم، آقا جون اومدم در خونت، نذار دیگه در خونه کسی دیگه برم، دیگه در خونه کسی دیگه نمیره. اخلاص. اون چیزی که نجات میده ما رو، اون چیزی که باعث میشه ما از این اتفاقاتی که امروز در جامعه میفته برسیم، این ایمانمون رو، این محبتمون رو برسونیم به اون سرمنزل مقصود، اخلاص در عمل. یه داستان کوتاه بگم. یه بنده خدایی هر وقت میخواست نماز بخونه وسواس داشت. اینم بهتون بگم، وسواس خیلی درد بدیه، مخصوصا اونایی که تو حوزه های معنوی وسواس میگیرن. یه صلوات تا میگفت الله اکبر، خودش میگفت که لا اله استغفر، نشد. دیدید بعضی ها دوباره سه باره چهار بار. یه شب بلند شد گفت خدایا میرم خارج شهر، مثل این مسجدی که الان تو باغ بهش هست، حالا این شهر کوچیکی بود، دو رکعت نماز فقط برای تو بخونم، هیچ کی نباشه، من باشم و تو. ببینید اخلاص. رعد و برق، بارون، شیطان اومد تو دلش، نرو، گرگ هست، حیوان درنده هست، میگیرنت، میبرنت، میخورن. زد تو دهن شیطان، باید برم. شیطان رو از این در میزنی، از در دیگه بفرمایید میاد داخل. رفت و رسید یه مسجد کهنه ای بود، درش از این درهای قدیمی که باز میکردی چهار تا همسایه میفهمید جیر و جیر. رفت داخل و نگاه کنید، الله اکبر، خدایا هیچ کی نیست، منم و تو تنها، بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری شروع کرد، مثلا الحمدلله رب العالمین. رکعت اول خونده بود، وسط رکعت دوم دید در باز شد، پشت سر بود در، نگاه کن، صدای جیر جیر در اومد. تا صدای در اومد شیطان وارد شد. ها، این هر کی هست فردا میره میگه شب ساعت دو رفتم مسجد خارج شهر، دیدم آقای قاسمی داره نماز شب. آقا بسم الله الرحمن الرحیم شد، بسم الله الرحمن الرحیم رفت. آقا تو قنوت نماز شروع کرد، دعا، استغاثه. آخر نماز که داشت تموم میکرد، یواشکی از اون زیر نگاه کرد ببینه اونی که قرار فردا بره تعریفش کنه کیه. ببخشید، دید برف و بارون داشته می اومده، سگه فشار داده از لای در اومده، همونجا تو آستانه درم سرشو گذاشته رو پاهاشو خوابیده، داره اینو نگاه میکن. نگاه کنید ظاهر این آدم داشت چی میخوند، بگید. نماز میخوند، برای روبرویی میخوند یا برای پشت سری؟ برای پشت. خدا روز قیامت میگه این نمازت عزیزم، اینو برای سگه خوندی، اینو تعویل جناب سگ، این مال من نبوده. اخلاص یعنی نگه داشتن عمل از خود عمل، بگید، سخت‌تر. و لذا سومین نکته در خانواده منتظر امام زمانی اینه که من و شما باید بدونیم اون کسی که قراره درباره سبک زندگی امام زمانی ازش یاد بگیریم قرآن و اهل بیته. چهارم، آراستگی به اخلاق و رفتار نیکو. ما منتظر امام زمان بد اخلاق، بگید نداریم. هیچ کسی با داد و بیداد کردن، هیچ کسی با فحاشی کردن، هیچ کسی با درگیر شدن توی خونه با زن و بچه، با اهل و عیال، هیچ وقت بوی بهشت رو هم استشمام نخواهد کرد. خدایا ما رو در خونه و زندگی با اهل و عیالمون مهربون قرار بده. آقا رسول الله جانم به فداش فرمود نشستن در کنار همسرم را، خانوما گوش بدید، اینا رو برای ماها نگفتن، نشستن در کنار همسرم را از نشستن در کنار خانه خدا با زبان روزه در حالت اعتکاف بیشتر دوست دارم. وارد شد، دید آقا امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، حضرت زهرا داره دستار میچرخونه، یه بندی هم بسته به دستش، داره گهواره حسن یا حسین رو. حضرت رسول گریه کرد، بعد تا این صحنه رو دید گفت یا علی، این حدیثه، یا علی والله قسم، کسی که در خانه به اهل و عیالش کمک میکند سه مرتبه دارد، یا جزء اولیا است، یا جزء صدیقین است، یا جزء شهدا. دنبال چی میگردی؟ دنبال شهادت میگردی؟ دنبال این میگردی که بهت اجر بدن؟ گاهی وقتا ما بهشتمون تو خونه است، گاهی وقتا ما رفتار درستمون. خانم ها زرنگ باشید، پیغمبر فرمود یه لیوان آب به دست همزراد، همین، اما بدون منت، چون پیغمبر میدونه داره چی میگه. یه لیوان آب با اخلاق قشنگ، با لبخند، با فیس به قول امروزی ها خوب تحویل آقای شوهره بدی، به اندازه 70 سال عبادت برات مشروع. شما اگه زرنگ باشید روزی 7-8 تا فقط لیوان ببرید برید بخور، گون نمیخورم برید رو کلش. به خدا جدی میگم، آراستگی رفتار، پیغمبر جانم به فداش، انقدر قشنگ میجنگید، انقدر قشنگ عبادت میکرد، انقدر قشنگ روزه میگرفت. خدا تو قرآن به هیچ چیز پیغمبر نگفته عظیم الا یه چیز، انکه لعلا، بگید خلق عظیم. خیلی مواظب باشیم، اول به خودم میگم و بعدم به همه شما. خوش به سعادت اون آقا و خانمی که توی خونش حتما حتما با این اخلاق و خلق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. آخرین مورد، زاکر عزیزمون تشریف آوردن، ان شاء الله دلهای هممون رو امام زمانی میکنن. پنجمین مورد در سبک و سیاق سبک زندگی امام زمانی برای منتظر واقعی، التزام عملی به واجبات خیلی مهمه. اگر تمام عالم رو شما صدقه بدی، اگر همه مردم رو هر هفته بیاری تو خونت شام و نهار بدی، اگر بهترین آدم و خوش اخلاق ترین آدم باشید، اما در انجام واجبات و ترک محرمات رعایت نکنید، ببخشید این گواهی نامه ورودت باطله. انجام واجبات، الان میدونید الان یه عده رو در جوانهای ما توی همین شبکه های ماهواره‌ای، کیهانی و نمیدونم آسمانی و زمینی و یوگا و نمیدونم ریلکسیشن و خود دارید میبینید دیگه، یه عده زیادی رو اینجوری از دست ما در آوردن. که چی؟ که شما نیازی نداره حتما خم و راست بشی، ما نیاز به نماز نداریم. شما همین که تو دلت هم بگید که یه آقایی رو گرفتن تو اهواز، معذرت میخوام، یه کلیپی هست به نام پیامبران دروغین، ببینید یه آقای کچلی تو اهواز ادعای خدایی کرد، توی خونه 40-50 نفر هم هر روز میرن به این سجده میکنن. حالا شاید شما بخندید، این آقا میگن از کجا به اینجا؟ میگه من اول برای اینا یه خورده ای از مقدسات اینا گفتم، اینا دیدم همه به من میگن التماس دعا التماس، بعد یواش یواش شروع کردم به این گفتم اینو بگو، به اون گفتم این ذکر رو بگو، حالا ببخشید با سواد خیلی کم، بعد دیدم اینا هی آخرش رسیدم به این که آقا من به اینا گفتم من پیغمبرم، به جای این که اعتراض کنن دیدم به من میگن التماس دعا، بعد دیگه دیدم اینا اینجوریان، عذر میخوام، گفتم من خود خدام و دیدم سجده کردن. ببینید خیلی وقتا ما در بحث انجام واجبات کلا سرمون میره. خیلی ها میگن با همین دکونهایی که باز میکنن باعث میشن دار و ندار ما از دست ما بره. ولذا 5 شاخه گل تقدیم به شما عزیزان کردم در بحث سبک و سیاق خانواده های امام زمانی. اونایی که دیر به جلسمون رسیدن یه بار دیگه میخونم و انشالله دعاتون میکنم. اولیش ایمان و باور محکم بود، گفتیم بدون ایمان و باور محکم اصلا نمیتوانیم منتظر باشیم. دوم صبر و شکیبایی بود، تقسیم کردیم، امام رضا جانمون فرمود صبر در اطاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. سوم محبت خالصانه بود که عرض کردم نشانه هاشو گفتم. چهارم آراستگی به اخلاق نیکو بود، قرآن میفرماید آشروهن نبل معروف، با خوبی رفتار کنید، با محبت رفتار کنید. اگر انشالله هفته دیگه فرصت کردیم در این باب در بحث خانواده های امام زمانی بیشتر صحبت خواهیم کرد. آخرین مولد التزام عملی به واجبات بود که حتما باید نماز رو در خونه جدی بگیریم. خدایا ما رو با محبت امام زمان زنده بدار، با محبت امام زمان بمیران، با محبت امام زمان محشور بفرما. انشالله که خدا از همتون راضی باشه. جلسه جلسه قشنگ زیبا در فضای معنوی به حق صاحب الزمان از همه بانیان قبول باشه. بر محمد و آل محمد صلوات.